آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است
و اما در پراگا هنوز 3 بعد از پیشین و در امواج رادیو آزادی نشر اولی مجله شامگاهی جمعه 12 فوریه که مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. با درود گرم و فراوان با عزیزان شنونده این برنامه، میرزای سلیم پورم که شما را از استودیوی رادیو آزادی در پراگا همراهی می کنم.
و با سلام های نیز گرمی شامگاهی، سفرگل عالمی هستم، میزبان این ساعتی مجله شامگاهی از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه. در آغاز برنامه خلاصه اخباری مهم این ساعت در تهیه و تقدیم همکاری ما سید قاسم قیامپور.
تشکر و شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. در عراق معرکه پیش از انتخابات پارلمانی شروع شد. در انتخابات روز 7 مرد بیش از 6000 نامزد برای دریافت 325 کرسی پارلمان تلاش میکنند. اخیرا برای شرکت در این معرکه سیاسی 330 تن از سیاستمداران سنی مذهب نیز اجازه پیدا کردند. آنها به فهرست 500 سیاستمدار شامل بودند که از این پیش برای رابطه شان با حزب بعثی صدام حسین از روی خط داوطلبان کرسی های پارلمانی بیرون شده بودند. بحث رسیو این موضوع شروع معرکه پیش از انتخاباتی را برای یک هفته به تاخیر گذاشت. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان عنوانی ویکتور یانوکوویچ نامه شادباشی ارسال کرد و او را برای پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین تبریک گفت. در این نامه گفته شده است تاجیکستان با روابط با اوکراین که جوابگوی منافع ملی دو کشور است بهای بلند می‌دهد. رئیس جمهوری تاجیکستان اظهار امیدواری کرده است که همکاری‌های بسیار جانبه میان تاجیکستان و اوکراین در پایه پرینسیپ‌های برابر حقوقی، احترام همدیگر و با نظرداشت منافع هر دو جانب رشد خواهد کرد. از این پیش رهبران اتحادیه اروپا و آمریکا ویکتور یانوکوویچ را برای انتخاب شدن در مقام رئیس جمهوری اوکراین تبریک گفتند. رهبر اتحادیه اروپا هرمان وان رومپی در نامه‌ای شادباشی گفته است که انتخابات در مجموع بر پایه معیارهای بین‌المللی صورت گرفته است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه با نشر بیانیه گفته است مردم اوکراین انتخاب خود را از روی انتخابات شفاف، عادلانه و گوناگون اندیشی نمایش دادند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز در یک تماسی تلفنی با ویکتور یانوکوویچ او را برای انتخاب شدنش به مقام رئیس جمهور تبریک نمود و خواستار کامیابی ها در کار و فعالیتش گردید. به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخاباتی اوکراین، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ویکتور یانوکوویچ تقریبا 49% رای ها و رقیبش یولی تیماشنکا کمی بیشتر از 45% آواز ها را صاحب شدند. نیروهای بین‌المللی تامین امنیت در افغانستان در کوهستان ولایت شمالی بغلان جسد 20 مسلح طالب را آشکار کردند که بر اثر سرما به هلاکت رسیدند. با گفته لعل محمد احمدزی سخنگوی پلیس بغلان، جسدهای این افراد در یک غار پیدا شدند. مقامات افغانستان راهی از طریق را از طریق گردنه سولنگ را دوباره باز کردند. در این گردنه هفته گذشته بر اثر ترما 170 نفر به هلاکت رسیدند. بودند. گفته می شود که در مجموع در این موضع 36 بار ترمه فرامد است که سه تای آنها خساراتی بزرگ در پی داشتند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان درباره شروع چاپ برگه های رای برای انتخابات پارلمانی کشور خبر داد. رئیس این نهاد انتخابات میرزوالی بولتویف با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که طی 5 روز آینده 16 میلیون برگه رای در چاپخانه شرق آزاد نشر خواهد شد. به گفته او در انتخابات فعلی 5 نوع برگه های رای آماده می شود. در انتخابات پیشین همگی 4 نوع برگه های رای استفاده می شد. سبب افزایش انواع برگه های رای را میرزوالی بولتویف چنین تشریح کرد.
انتخابات جماعت ها میگیم، انتخابات جماعت ها از سال 92 این طرف دیگه نشید. یکم بار این خانون براوردن همیتون اما اینه گرفتن چوب کردیم برای پنجم بلیتین شد.
رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان افزود که برگه های کاغذی برگه ها از سنت پیتربورگ روسیه خریداری شده است. انتخابات مجلس نمایندگان و مجلس های محلی تاجیکستان روز 28 فوریه برگزار می شود و سه شرکت بزرگ رادیو و تلویزیونی غربی بی بی سی، موج آلمان و صدای آمریکا مقامات ایران را برای ایجاد مانع‌های تکنیکی در پخش برنامه‌هایشان محکوم کردند. در اظهارات مشترک این سه شرکت گفته شده است که ایران برای بخش برنامه ها از طریق محور هادبرد مانیه های الکترونی ایجاد میکند. در همین حال تورید در اظهارات اشاره شده است برنامه های شرکت های رادیو و تلویزیونی ایران با زبان های انگلیسی و عربی از طریق این محور بدون مشکل پخش می شود.
یک جان تشکر همکار ما سید قاسم قیامپور بود با خلاصه چندی از خبرهای مهم این ساعت. اخبار بیشتر جهان و تاجیکستان را شما می توانید در هر فرصتی برایتان مناسب از سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شبکه اینترنت دریافت کنید.
نشانه ما در اینترنت چنین است: www.azadi.org. آزادی
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را مستقیماً از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگا و دوشنبه میشنوید. حالا یک نگاهی فشرده به سرخط گزارش های مهمی این نشریه برنامه.
شفافیت انتخابات از کجا آغاز می شود؟ شروع چاپی برگه های انتخابات پارلمانی 28 فوریه.
شبنامه های حزب تحریر، این گروه ممنوع چرا به خودداری از خریداری سهمیه های راغون دعوت می کنند؟
جنایت و جزا، رهبر سابق گمرک فرودگاه خوجند به 8 سال زندان محکوم شد.
تهدید رسوایی، بانک ملی راه های از ورشکستگی نجات دادن صاحب کار بانک را می جوید.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان از شروع چاپ برگه های انتخابات پارلمانی خبر داد. باید تا چند روز دیگر 16 میلیون برگه رای برای انتخابات روز 28 فوریه چاپ شود. مسئولین کمیسیون میگویند برگه های رای دارای درجه های محافظتی بوده و چاپ آنها به طور شفاف و در یک چاپخانه محلی صورت خواهد گرفت.
اما میرزا، این در حالی است که برخی از کارشناسان میگویند با توجه به این که برگه های رای از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات یک نهاد وابسته دولت چاپ می شود، امکان دارد تا برگه های زیادتی هم نشر شوند و در روز انتخابات به تقلب نیز راه داده شود. همکار ما در دوشنبه خورشید همدم در این موضوع گزارش آماده کرده است که حالا با هم میشنویم.
چاپی برگه های رای برای انتخابات مجلس نمایندگان و مجلس وکیلان محلی تاجیکستان در چاپخانه شرق آزاد متعلق به ریاست جمهوری این کشور شروع شده است. میرزا علی بالتیوف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان این اقدام را مطابق با قوانین کشور ارزیابی کرد و گفت در مجموع 16 میلیون برگه رای در 5 نمود مدت چند روز آینده در این چاپخانه به نشر خواهد رسید. این در حالی است که در انتخابات پارلمانی سال 2005 حدودی 12 میلیون برگه رای اما 4 نمود چاپ شده بود. میرزا علی بالتیوف سبب این امر را چنین شرح داد:
انتخابات جماعت ها میگیم، انتخاب جماعت ها از سال 92 این طرف دیگه نشید. یکم بار این خانوم براوردن همیستان ما اینه گرفته چاپ کردیم برای پنجم بلیتین شد.
بعد این ترتیب به گفته این مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات به هر رای دهنده در روز انتخابات 28 فوریه 5 برگه رای یعنی برگه های رای احزاب سیاسی، نامزدهای حوزه های انفرادی، نامزدهای مجلس های ولایت ها و شهرها، ناحیه ها و جماعت و دهات داده خواهند شد. اما برگه های رای برای انتخابات پارلمانی فعلی از برگه های انتخابات قبلی چی تفاوتی دارند؟ بر علاوه آنکه کاغذ برای چاپ برگه ها از شهر سن پترزبورگ روسیه آورده شده است، باز میرزا علی بالتیوف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات گفت:
بار اول بلیتن برای مجلس نمایندگان و حزب جمهوریوی هست. این دو تاش یک چند علامتای چیزی دارد، محافظتی حمایوی این مخصوص کاغذ در این چوب میشود. برای ولایت و شهر و ناحیه و شهرک با دهات میگیم، اونجا با مو برای که همو کمیسیا آسانی کار شود همه را رنگ زدیم، رنگی چرچتاب و زرچتاب و همه خیلی چیزا خدیم که متیس حساب کتاب سونه سکرانم
دارم. همکنون به نظر می رسد که کمیسیون مرکزی انتخابات نیز تلاش های را برای جلوگیری از تقلب کاری در چاپ برگه های رای و شفافیت این روند روی دست گرفته است. هرچند مسئولان هیئت ناظران انتخاباتی دفتر اینستیتوت‌های دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری در اروپا از اظهار نظر در این باره خودداری کردند، اما نظر اوگنی سلابادا رهبر میسیای ناظران انتخاباتی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل چنین است:
я присутствовал и наши наблюдатели от миссии наблюдали процесс هیئت ناظران انتخاباتی ما در روند شروع چاپ برگه های رای شرکت کردند. من چنین می حسابم که این کار در چارچوب قانون انتخابات تاجیکستان و بر اساس برنامه طراحی کرده کمیسیون مرکزی انتخابات صورت می گیرد. در همه کشورهایی که انتخابات برگزار می شود حتما برگه های رای در داخل کشور چاپ می شوند.
اما شادالله شانوسراییو کارشناس مسائل انتخاباتی بر این نظر است که چاپ این برگه ها در چاپخانه دولتی شفافیت میزان چاپ برگه های رای را زیر سوال میبرد.
هر دفعه وقتی برگه های انتخاباتی تب نشر میشوند در تب نشرهای ها شفافیت تامین کرده نمیشه. خوب ببینید اینجا که برای ما میگن 16 میلیون چاپ میشد، ما عموما یگان امکانیت دقیق و انیق کردن این رقم رو نداریم.
با گفته شانوسایریو تجربه برگزاری انتخابات های قبلی حاکی که برگه های رای بیشتر از میزان مقرر شده چاپ شده و توسط افراد علاهیده به نفع حزب و نامزدهای دولت در قوطی های رای انداخته می شوند. و بر این نظر است که برگه های رای باید در یک چاپخانه مستقل و تحت نظارت ویژه ناظران بین المللی چاپ شوند. این در حالی است که بر اساس قانون کمیسیون مرکزی انتخابات مسئولیت برگزاری انتخابات پارلمانی را بر عهده دارد. افزون بر این مسئولان این کمیسیون میگویند چاپی برگه های رای در چاپخانه شرق آزاد به خاطر موجود بودن تجهیزات ضروری چاپی و سوی دیگر به هدف صرفه‌کاری مبلغ ها صورت گرفته است. ضمناً طبق اطلاع مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات برای چاپی برگه های رای در این چاپخانه مبلغ 1 میلیون سومانی هزینه خواهد شد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
شروع چاپ برگه های انتخابات پارلمانی تاجیکستان که روز 28 فوریه برگزار خواهد شد. همزمان با انتخابات در تاجیکستان باز یک معرکه بزرگ ادامه دارد که از لحاظ دامنه و وسعت از انتخابات پارلمانی اصلا کم نمی آید، بلکه حتی برعکس.
سفرگل، فکر میکنم منظورت حتما معرکه فروش سهمیه های نیروگاه راغون است.
بله میرزا، و بنا به معلومات وزارت مالیه تاجیکستان تا 10 فوریه سهمیه های روغون به مبلغ 706 میلیون سومانی معادل 162 میلیون دلار به فروش رفتند. با گفته مقامات این وزارت تنها تا 10 روزی اخیر مبلغی از فروش این سهمیه ها به دست آمده بیش از 35 میلیون سومانی را تشکیل داده است.
اما سفرگل، اگر یاد داشته باشی وزیر مالیه سفرعلی نجم‌الدینوف هنوز روز 29 ژانویه در جلسه سالانه حکومت گفته بود که الکی تا 29 ژانویه یعنی تا 2 هفته پیش فروش سهمیه های راغون به 701 میلیون سومانی رسیده است.
با همین بله. حساب در مجموع امروز با مبلغ های سهمیه ها و سرتیفیکات های سهمیه ها خریداری شدند با مبلغ 701 میلیون سومانی برابر می باشند.
و سفرگل، اگر 35 میلیون اخیر رو به این 701 میلیون ضرب کنیم، 736 میلیون سومانی باید به دست می آمد، نه 706 میلیونی که امروز می گویند.
خوب میرزا، درستی و نادرستی های این آمارها را دیگر به خود مسئولان حواله میکنیم و میگذاریم به موضوع بعدی ما که نیز به روغون ربط میگیرد. اخیراً در شهر دوشنبه شبنامه های از نام گروه ممنوعی مذهبی حزب تحریر پیدا شدند که در آن سهمیه را از نگاه دین اسلام حرام حکم کردند و از مردم دعوت شده است که در معرکه خریدن سهمیه های نیروگاه روغون شرکت نکنند.
اما سفرگل، نظر دیگر علمای اسلامی در کشور به این مسئله چی باشد؟ و یک نکته دیگری که عجیب به نظر می رسد این است که حزب تحریر را به روغون چی کار که مسائل سیاسی را یک سو گذاشته با تحقیق حرام و حلال بودن سهمیه های این نیروگاه پرداخته است؟
بله میرزا، همین سوال واقعا هم در ذهن من هم چرخ میزند و بیا همراه با شنونده عزیز گوش به گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه حرمگل قادر دهیم که همین موضوع را بررسی میکند.
گروه منشوده حزب التحریر با پهن کردن ورقه ها در تاجیکستان گفته است که شرکت سهامی شرکت باطل و اشتراک مسلمانان در این شرکت حرام است. منظور پیروان حزب التحریر خریدن سهمیه های نیروگاه راغون نباشد. در این ورقه اساسا امام خطیب های مسجد ها زیر انتقاد گرفته شدند که گویا آنها مردم را برای خریدن سهمیه تشویق میکنند و شرکت در سهمیه در اسلام حرام است. در همین حال مرکز شورای اسلامی تاجیکستان میگوید که آنها برای خریدن سهمیه های راغون فتوا ندادند، بلکه همچون خیریه به ساختمان نیروگاه مبلغ گذاری را تشویق کردند. قابل جان بایف، مدیر شعبه فتوای مرکزی مذکور، در صحبت با آزادی گفت که ایده‌های این گروه با شریعت اسلام موافق نیست، در حالی که در اسلام ده ها نمود صدقه و خیریه ها گفته شده است و طریق خیریه و سهمیه سهم گذاشتن به ساختمان نیروگاه هم این ثواب گرفتن در بخش روشنایی بخشیدن به مردم است.
دستگیری کردن خوب است، خوب است، سهمیه خوب است، خیر. اون نفری که میگه که سهمیه نشه بگذار خیریه است برات، خیر اون حزب تحریه که کنه بگذار خیریه صدقه جوریه را این کار میکنه.
در صحبت با ما یک خادم کمیته امنیت ملی تاجیکستان که نخست نامش آشکار شود گفت آنها حالا به شرح ورقه گروهی منشوده حزب التحریر حاضر نیستند. در همین حال فاروق عمرف کارشناس مسائل مذهبی مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهور میگوید که حزب التحریر در یگان کشور منطقه رسما اجازه فعالیت ندارد و آنها اساسا در کشورهای نفوذ میجویند که در آن قشاقی و بی‌بزوتی در اوج است. به قول عمرف شاید آنها درک کرده باشند که استفاده نیروگاه روغن مردم زیادی را از کمبغلی رها خواهد بخشید.
ترقی کردن کشورهای مسلمانی با ارزش‌های ملی و گلوبالی بر ضد استراتژی حزب تحریر اسلامی است.
ابراهیم عثمان تحلیلگر مسائل سیاسی بر این نظر است که در تاجیکستان فعالیت حزب التحریر منع میباشد. از این رو باید از پهن‌شوی ورقه های این گروه جلوگیری نمود. به قول ابراهیم عثمان ساختمان نیروگاه وحدت مردم کشور را تحکیم میبخشد.
از نو در ورقه های نو این حزب پیدا شدن عقیده که مردم را با نظرداشت سهمیه را از دولت ناراضی کردن میخواهد، این دوام همان شرط تبلیغی حزب تحریر است.
موسی آزاده رئیس بخش شهر دوشنبگی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان پهن گردیدن ورقه ها به حرام دانستن سهمیه های نیروگاه روغن از طرف بنام نمایندگان حزب التحریر را ضد سهمگذاری مردم در این انشاءات حیاتن مهم میداند. جناب اسدزاده با اشاره به وضع جای داشته در ساحه انرژی کشور میافزاید که ضد تصمیم دستجمعانه مردم موقع گرفتن یک سازمان ارتجاعی و ممنوع اعلان شده از نشناختن ارزش های شهروندی محسوب مییابد.
و اون ورقه‌ای که در شهر دوشنبه آنو پهن میکنن این ورقه‌ها با اون روانه کرده شده است که مردم تاجیکستان رو بار دیگر از اون نیت میکشن در اطراف یک ساختمان عظیم تاجیکستان پیچره آنها رو خلل‌دار سازن.
سالهای اخیر در تاجیکستان ده ها پیرو حزب التحریر بازداشت و به مدت‌های طولانی روانه زندان شدند. فعالیت حزب التحریر در تاجیکستان از سال 2001 به این سو ممنوع است و نام آن در روی خط سیاه 11 سازمان تروریستی و اکستریمیستی که دوشنبه تهیه کرده است در ردیف گروه‌های چون حرکت اسلامی ازبکستان و تاجیکستان آزاد آمده است. گفته می شود که در طول 9 سال مقامات انتظامی کشور بیشتر از 400 عضو حزب التحریر را برای جرایم نظیر پهن کردن شبنامه‌ها و ادبیات مذهبی و دعوت به سرنگونی نظام دنیوی کشور بازداشت و به مدت‌های طولانی محکوم به زندان کردند. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مول میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مول میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
شنوندگان گرامی، شما نیز حتما سری به صفحه‌های مول میر و فیسبوک بزنید و به صفوف دوستان رادیوی آزادی بپیوندید. اما در ادامه برنامه ادامه موضوع‌های تاجیکستان، سرهنگ مسیم قادیرف رهبری سابق اداره گمرک فرودگاه خوجند به 8 سال زندان محکوم شد. دادگاه ولایت سوخت منصبدار سابق را در سوء استفاده از مقام ریاست ستانی و مساعدت به قاچاق پول به مبالغ بزرگ مجرم شناخت.
قضیه مسیم قادیرف زمان برخواست که شب 21 اکتبر در فرودگاه خوجند بعد گذشتن از تفتیش گمرکی و مرزی پیش از نشستن به هواپیمای خوجند ارومچی یک ساکن استرفشان را با 686 هزار دلار بازداشت کردند. بعدن هنگام انجام کارهای تفتیشاتی از دفتر کاری قادیرف 55 گرم هرایین نیز پیدا کردند. چند و چونی های این قضیه را همکاری ما معصوم محمد رجب از خوجند پیگیری کرده است.
با گفته حاتم نظروف رئیس دادگاه ناحیه اشت و دادگستر این پرونده، دادگاه به صورت عموم مسیم قادیرف سابق سردار خدمات گمرک فرودگاه بین المللی شهر خوجند را از روی 5 بند اسناد جنایی تاجیکستان، رشوه‌خوری، مساعدت به قاچاق مبلغ‌های کلان، سوء استفاده از منصب، معامله غیرقانونی با مواد مخدر، قصد صادر جنایات عیبدار دانسته به 10 سال زندان محکوم کرده است، اما با تطبیق قانون عف آن را 2 سال کم کرده است. آقای نظروف افزود:
اساسی همین قصد برای گذرانده مبلغ 686,500 دلار. بعد پاره هم از که 900 دلار از من یافته گرفته که وقتی پک دفته نشد.
از آقای قادیرف در جریان مرافعه دادگاهی 3 وکیل دفاع حمایت میکردند و یکی از آنها که نخواست نامش برده شود در صحبتی بدون میکروفون به رادیوی آزادی گفت حمایتگران با بعضی از عیبهای علیه زیر حمایشان راضی نیستند و بعد از گرفتن قرار حکم تصمیم نهایی خود را اعلان خواهند داشت. بر پایه معلومات دادگاه بازداشت مسیم قادیروف در ماه اکتبر سال گذشته 2009 صورت گرفته بود. دادگاه میگوید یک صاحبکار سعودی مسافری خطسیر خوجند دوشنبه ارومچی که میخواست نزدیک 700 هزار دلار آمریکایی مبلغ را بدون پرداخت اسناد گمرکی با خود به کشور چین برد، با کارمندان حفظ حقوق گفته است رهبر خدمات گمرکی بخش بین المللی فرودگاه در این کار به او بر عوض 900 دلار کمک کرده است. مسیم قادیروف قبلا سمت های سروری خدمات گمرک و جانشینی رئیسی ولایت سغد را بر عهده داشت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با جرم رشوه‌ستانی و مساعدت و قاچاق مبلغ‌های بزرگ به 8 سال زندان محکوم شدن رئیس سابق اداره گمرک در فرودگاه خوجند. و اما در دوشنبه راه‌های از ورطه ورشکستگی بیرون کشیدن صاحب کار بانک را جستجو دارند. بانک ملی تاجیکستان به این خاطر برای 6 ماه در این بانک که اکثر سهمیه‌هایش در دست یک بانک قزاقستان بوده است، مأموریتی بیرونی جاری کرده است.
در واقع سفرگل، بانک ملی در گذشته نیز چندین دفعه در قبال بانک‌های به خطر رسوایی مالی دچار شده از این اقدام استفاده برده بود. در این رابطه میتوان سامان بانک، اسکردیت بانک، STB Invest Bank یا بانک عالم را مثال آورد که در نهایت اکثر این بانک ها نتوانستند از چنگی ورشکستگی بیرهند. و اما مأموریت بیرونی که بانک ملی جاری کرد، آیا با آینده صاحب کار بانک چی تأثیر میتواند به جا گذارد؟ از دوشنبه همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان با نگاه فراتر به این موضوع.
صاحب کار بانک تاجیکستان به ورشکستگی روبرو شده است و به این دلیل بانک ملی تاجیکستان اداره موقتی این بانک برای 6 ماه را بر عهده گرفته است. عبدالغفار قربانوف، سخنگوی بانک ملی تاجیکستان، در این باره گفت:
11 فوریه سال جاری با قرار ریاست بانک ملی تاجیکستان در جمعیت سهامی کشاده صاحب کار بانک مأموریت موقتی به مدت 6 ماه جاری گردید. قرار هم است از جانب ریاست بانک ملی تاجیکستان منفی بودن سرمایه تنظیم شونده آن و با مقصد پیشگیری کردن مفلسی بانک قبول کرده شد.
با گفته سخنگوی بانک ملی تاجیکستان، امکان دارد در طول 6 ماه آینده توان پرداخت پذیری صاحب کار بانک برقرار شود و اگر متخصصین ببینند که برقرار کردن پرداخت پذیری این بانک امکان دارد، در آن صورت امکان دارد مهلت اداره موقتی تمدید شود. با گفته متخصصین بانک ملی، اگر در طول فعالیت اداره موقتی فعالیت این بانک تنظیم نشود و مفلسشوی ادامه پیدا کند، در آن صورت مجوز فعالیت این بانک از سوی بانک ملی لغو کرده خواهد شد. اداره مرکزی صاحب کار بانک در شهر خوجند ولایت سغد قرار دارد. این بانک در سال 1999 با عنوان بانک خصوصی تأسیس شده بود و در سال 2006 حدود 75% سهمیه این بانک را ATF بانک قزاقستان خریداری کرده بود. با دلیل آنکه بحران سرتاسری مالی و اقتصادی به بانک های قزاقستان تأثیر جدی رساندند، کارشناسان بعید می‌دانند که دولت قزاقستان در رهایی از ورشکستگی به این بانک کمک کند. در حالی که در این اواخر ATF بانک قزاقستان 75% سهمیه صاحب کار بانک را که اخیراً خریده بود به یکی از بانک های دیگر قزاقستان فروخته است. ورشکستگی صاحب کار بانک تاجیکستان حادثه بود که در آغاز بحران مالی برخی از بانک های آمریکا و اروپا با آن مواجه شده بودند و دولت های این کشورها با ارائه کمک مالی از ورشکستگی این بانک ها جلوگیری کردند. آیا دولت تاجیکستان با چنین اقدام قادر است؟ این سوال را در گفتگو با اکسل شملپفنینگ، مسئول مأموریت صندوق بین المللی پول در تاجیکستان، در میان گذاشتم.
The NBT here in Tajikistan is the supervisor and the lender of last resort. So in that sense, its function is to support the banking system.
بانک ملی تاجیکستان وظیفه نظارت و سرمایه گذاری بانک های تجارتی را بر عهده دارد و از ثبات سیستم بانکی پشتیبانی می کند. توان پرداخت پذیری بانک های تجارتی تاجیکستان کافی نیست و بانک ملی موظف است به این بانک ها کمک کند تا ورشکسته نشوند. به خصوص در این شرایط بحرانی باید که مسئولیت بانک ملی بیشتر احساس شود.
These are part of the normal functions of a central bank, of course, during the financial crisis. These have come much more to the forefront.
این در حالی است که بانک ملی تاجیکستان از سال 2001 اداره رهبری سه بانک تجارتی در تاجیکستان از جمله بانک دوشنبه، ایام و اولیمپ را بر عهده گرفته بود، ولی همکاری و اداره این بانک ها از سوی بانک ملی نتوانست از مفلس شوی این بانک ها جلوگیری کند و در نهایت کار بانک ملی مجوز در باره فعالیت این بانک ها را فراخواند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
همیخل استاد ما جنبید یک عکس گیریم؟
ای من باید روم، وقت ندارم.
عجب عکسی زور بشود، از خنده میمونی.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید، میدونم.
آن چه میبینم، آزمون بهترین عکس های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگاری مردمی.
از یکم فوریه تا عید نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها.
شنوندگان گرامی، شما نیز حتما وارد سامانه ما در شبکه جهانی اینترنت در نشانه www.azadi.org شوید و در این آزمون رادیوی آزادی شرکت بیورزید. شاید اقبال برای شما بخندد و یکی از سه جایزه رادیوی آزادی نصیب شما شود.
حتما برای دریافت جایزه های سامانه azadi.org وارد سابقه شوید. اما فعلا در سامانه اینترنتی ما یک موضوع اولی مورد بحث خوانندگان، پیشبری رستم امام‌علی، پسری رئیس جمهور امام‌علی رحمان به وکیلی مجلس شهری دوشنبه. چند از نامه‌های اخیراً در این باره رسیده را مسئول سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در دوشنبه میرسید سلطان برایتان خلاصه می‌کند.
پیشنهاد شدن نامزدی رستم امام‌علی، پسری رئیس جمهور تاجیکستان، برای شرکت در انتخابات مجلس وکیلان شهر دوشنبه بحث و واکنش‌های زیادی خوانندگان صفحه اینترنتی آزادی را به بار آورده است. این بحث خوانندگان را به دو گروه جدا کرده است که یکی از این تصمیم جانبداری می‌کند و دیگری مخالف آن است. خواننده با نام مستعار بنام نوشته است که این تصمیم بیانگر آن است که در تاجیکستان پرزیدنتی میراثی می‌شود. یک نفر دیگر گفته است در تاجیکستان باید قانون قبول کرد که اعضای یک خانواده نتوانند به وظیفه‌های رهبری دولت راه داده شوند. اما سلام میگوید هر یک شهروند تاجیکستان نوابسته است کی و فرزندی کی بودنش عضو جامعه است و حق پیشبری نامزدی خود را دارد. نفر دیگری که با نام مستعار سنایپر شهر می‌نویسد چنین نظر دارد که رستم نباید وکیل شود. اما اکرام جواب داده است که این اقدام خوب است، زیرا رستم در نوبت خود جوانان بیشتر را به سیاست و بنیادکاری جلب خواهد کرد. خواننده میگوید متاسفانه در تاجیکستان اگر تقا و پول باشد برای صاحب منصب شدن به دانش احتیاج نیست. ماکسیم گفته است در دولت دموکراتی منصب نباید میراثی شود. منصور جان میگوید اگر منصبداران فرزندان خود را با چنین راه روی منصب میارن پس انتخابات چی لازم است. شنوندگان گرامی، اگر شما هم فکر گفتنی دارید میتونید در بحث های سامانه ما با نشانی www.azadi.tg شرکت کنید.
تشکر میرسید. این بود خلاصه چندی از نامه های رسیده به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. شنوندگان گرامی، تا این لحظه برنامه ما و شما درباره چاپ شدن برگه های انتخابات پارلمانی تاجیکستان، شبنامه های حزب ممنوع شده تحریر علیه خریداری سهمیه های راغون، به 8 سال زندان محکوم شدن رهبری اداره گمرکی فرودگاه خوجند و اعمال ماموریت بیرونه در صاحب کاربانک که به خطر ورشکستگی دچار شده صحبت کردیم. مجله شانگاهی را بعد از تقدیم یک ترانه ادامه خواهیم داد. با ما باشید.
گل بادام، گل بادام، نکنی یادم، بیا یک دم، بیا هر دم بینم آشادم. گل بادام، گل بادام، نکنی یادم، بیا یک دم، بیا هر دم بینم آشادم.
مجله شنگوهی جمعه 13 فوریه را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. شما را در این برنامه من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من سفرگل علیمی از پایتخت تاجیکستان همراهی میکنیم. حالا توجه کنید به سرخط گزارش های نیمه دوم این ساعتی برنامه. آشوب یا نخستین تلاش به سوی استقلالیت، سالگردی 20 رویدادهای خونین بهمن ماه سال 1990.
30 مورد پرجنجال استفاده دوپینگ در پیشروی افتتاح بازی های زمستانه المپی در ونکوور.
بیمه طبی برای زنان حامله در فرخور.
داستان یک زن بدخشی راننده تنگین.
و آیا پایان زمستان کجاست؟ آب و هواشناسان میگویند هوای سرد در تاجیکستان تا یک هفته دیگر باقی خواهد ماند.
خب صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. امروز 12 فوریه سالگرد 20 رویدادهای خونین بهمن ماه سال 1990 است. رویدادی که تلاطم 5 سال جنگ بعدی شهروندی پخشش کرد و دریای خونی که در آن 5 سال جنگ ریخت بهمن ماه را با همگی 25 قربانیش زیر سایه بزرگ خود قرار داد. به اندازه‌ای که این حوادث اکنون طوری به نظر میرسد گویا به باد فراموشی سپرده میشود.
در واقع میرزا امروز هم که از آن حوادث خونین 20 سال میگذرد در پایتخت تاجیکستان حداقل به یاد قربانیان بهمن ماه مراسم صورت نگرفت. تنها سنگی یادگاری هم که به یاد شهیدان آن حوادث در مرکز دوشنبه گذاشته بودند نیز در چند سالی پیش برداشتند و با همین گویا آخرین خاطره این صحیفه تلخ تاریخی نوین مردم و کشور ما را از یادها پاک کردند.
این در حال سفرگل که در کشورهای دیگر شوروی سابق از جمله در آذربایجان اعتراضهای تقریبا همزمان با حوادث بهمن ماه ما علیه سلطه شوروی صورت گرفته را رمزهای مهمی تلاش این دولت‌ها به سوی استقلالیت می‌شناسند و ارج می‌گذارند. اما گناهگار بهمن ماه تاجیکستان که بود و فرمان ترک شدن به سوی مردم را در ماه فوریه سال 1990 در دوشنبه کی داد و نقش این رویدادها با تحولات بعدی در تاجیکستان چگونه بود؟ با این موضوع در یک گزارش ویژه همکاری ما سید قاسمی قیامپور پرداخته است.
20 سال پیش در شهر دوشنبه در نخستین تظاهرات گسترده در تاریخ نوین تاجیکان خونی ناحق ریخته بود. سه روز از 12 تا 14 فوریه در پایتخت حادثه های با وقوع پیوستند که تاجیکستان را تکان دادند. در پاسخ به طلب مردم برای تشریح آوازه ها درباره به فراریان ارمنی دادنی منزل سوی آنها آتش گشوده شد که بر اثر آن 25 نفر کشته و 10 نفر دیگر مجروح شدند. اصلا تاریخ حوادث بهمن ماه از روز 17 ژانویه سال 1990 سرچشمه می گیرد. آن روز نیکلای ریشکوف رئیس شورای وزیران اتحاد شوروی با صدور یک امر مقامات تاجیکستان را موظف کرد که فراریان ارمنی از آتش نزاع قومی در باکو را موقتا در مهمانسرا و استراحتگاه ها جایگیر کنند. آوازه ها درباره به تاجیکستان آوردن ارمنی ها و سوی حکومت در اختیار آنها گذاشتن چند بنای نو ساخت در محله زرفشان شهر دوشنبه بزودی میانی مردم فقیر پایتخت و اطراف آن به ویژه مردم موضع کوه دامن پهن شدند. میانی آنهایی که سالها در شرایط سنگین و در آرزو و در انتظار منزلی بهتر میزیستند. عبدالله حبیبوف یکی از شاهدان حوادث بهمن ماه و آن زمان رهبر بخش سیاسی وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید آوازه ها در حال پخش شدن که نارضایتی مردم از سیاست اجتماعی حکومت روز تا روز افزایش میافت. عوام مردم را در میدان کنار بنای کمیته مرکزی حزب کمونیست آوازه ها جمع آورد و یا نفرهای و گروه های آنها را برای تظاهرات تشویق کرده بودند. روز اول 11 فوریه همایش تقریبا نیم ساعت ادامه کرد و از کمیته مرکزی تقاضا شد که رسا بعد از یک شبانه روز آوازه ها درباره با گریزه های ارمنی دادن منزل ها را تشریح کند. عبدالله حبیبوف مطمئن است که مردم آن زمان به تحریک یگان گروه نیاز نداشتند و روز 12 فوریه هزاران نفر محض به خاطر دادخواهی نزد بنای کمیته مرکزی حزب کمونیست جمع آمدند.
یگان کس آدم ها آوردگی نبود، همین در دیگ دوشیده شده بود، همین کار دوشیده شده بود از بس که وضعیت اقتصادی پاس بود، کار نبود. یک انتلیجنس خیلی با قوت آمد برای همین هم دیگر در همین مسئله دوشیده شده بودن و همین مسئله آمدن ارمان ها این یک سبب شده بحانه ایشد. من یک اطلاع دارم که 150,000 آیله در تاجیکستان نوبت خانه ده بودن از مردم محلی. من وقتی که همون بحانه من ارمان ها دیشد همون بحانه شد و مردم بر آمد.
عوامو بوری کریموف دیگر از چهره های معروفی آن ایام و معاون سروزیر و رئیس گسپلانی وقت تاجیکستان در این باره نظری دیگر دارد و میگوید چند گروه برای به میدان خواندنی مردم تلاش میکرد و هر گروه هدف های خود را داشت.
ببینید من نمیتوانم مثلا اسمی نفرها را نام بر کنم. لیک عنیق بود که مثلا یک گروه روحانی گروه های دیندار به مسجدها رفتن مردم را میگفتند که به میدان ها روید. ارمنی را بهانه میکردن و آمدن گریزه ها را بهانه میکردن و یعنی که از بین بردن سیستم را و حزب کمونیست دیگر. آنهایی که مثلا خود را دموکرات میگفتن آنها را مردم را جوانان را به میدان میکشیدن که پس از تکون این سیستم باید از بین برود، ما باید آزاد باشیم، استقلال باشیم، چون کشورهای ساحل بالتیک اونها هم مردم را به میدان میکشیدن. آنهایی که در وظیفه بودن میخواستن وظیفه را بالاتر بگیرن، اونها را مردم را به میدان میکشیدن.
شاهدان حوادث آن روز و سیاستشناسان مطمئنند که اگر کاتب اول کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان قهار محکموف و یا دیگر از رهبران وقت کشور در لحظه های اول نزد مردم حاضر می شدند و وضع را تشریح می کردند، شاید تظاهرگران نیز به زودی میدان را ترک می گفتند. و اما از در کمیته مرکزی کسی بیرون نمی شد و این خشم و غضب را افزون تر می کرد. زمانی که محکموف عاقبت نزد مردم آمد، علکه دیر شده بود و پای افزالی که سوی او انداختند بیانگری این همه قهر و غضبی افزون بود. بعد از شروع تیرپرانی و ریختن خون اولین تظاهرگران در مرکز شهر شروع قیام برخاست. مردم بیشتر به خشم آمدند و همزمان گروه به شکستن تیرزه های بناهای اطراف و آتش زدن دکان ها شروع نمود. حاجی اکبر توراجان‌زاده قاضی تاجیکستان و یکی از میانجیگران بین حکومت و مردم به شور آمده میگوید که به نظر میرسید این همه حوادث تحمیل شدند. او میافزاید که روز دوم تظاهرات زمانی که ارمنی ها توسط هواپیماها به یریوان فرستاده شدند امکان جلوگیری از ادامه تظاهرات موجود بود.
واقعا ما فرداش روز 13 دو هواپیما توی 254 مهاجرای ارمنی را فرستادیم به گریوان به ارمنستان. خودشی نشاندهنده آن بود که در حقیقت مهاجرها آمده بودند، اگرچه حکومت اینو میپوشاند. خب وقتی که میخواستیم اینا رو بفرستیم، من از مقصود اکرامو خواهش کردم که اون وقت ایشان اعضای کمیته مرکزی بودن، حکومت آخر بالاخره شوروی بود، که از تلویزیون بیاین همینا رو رفتنش نوار برداری کنن و به تلویزیون در شب پخش کنن که من مهاجرا رفتن و بنابراین دیگه برای گرده هم آمدن روز 14 ضرورتی نیست. لازم باشد گفتم منم مراجعه میکنم به مردم که مثلا حل خوش یافت، مهاجرا برگشتن، مردم دیگر جمع نشود.
با گفته جناب توراجان‌زاده حتی با اصرار زیادی او کسی از کارمندان تلویزیون حاضر نشد که این همه را نوار بردارد و توسط نمایشیان از طریق جهان‌نما مردم بشور آمده را آرام کند. حاجی اکبر توراجان‌زاده می افزاید که محض این گونه مناسبت او را در عقیده نیت ناپاک گروه در این حوادث مطمئن ساخت. تا 3 روز از ضرب تیر 25 نفر کشته شدند. 10 نفر با جراحت ها از تیر و کارد به بیمارستان انتقال یافتند. و اما سوالی که امر تیر کشادن از سوی کی صادر شده بود تا هنوز بدون پاسخ است. میخائیل گرباچوف رهبر وقت اتحاد شوروی در یک مصاحبه گفته بود که شروع تیراندازی بدون امر اصلا غیر ممکن بود و سند با امضای کسی را که فرمان تیرپرانی را داده است میتوان در بایگانی ها پیدا کرد. بعضی شاهدان حوادث و وارد به دالان‌های حکومت ادعا دارند که در این باره رهبران تاجیکستان و اما با توصیه کرمل و کمیته امنیت ملی اتحاد شوروی تصمیم گرفتند. بوری کریموف میگوید که او شاهد گفت‌وگذاری رهبران اول تاجیکستان برای استفاده از نیرو علیه تظاهرگران بود.
مثلا من در یکی از نمیدونم اون بیورو بود با اصطلاح اون وقت یا مجلس حضور داشتم که در اومد گپ مثلا کشلاکوف گفت که برای ترساندن عامه میتوان تیر کشد. وقتی که اون چنین گفت من گفتم چقدر میتوان تیر کشاد به اصطلاح رکشت میتوانیم مردم رو خون مردم رو ریزان. و این صحبت بود که من در دوامش واردی تالار شدم که سران کشور 10-12 نفر مصلحت میکردن. تا این وقت چی سخن میرفت من نمیدونم، لیکن ما یک چیز رو امروز خوب باید دانیم که در بهمن ماه مخصوص حکومت، مخصوص سران آن وقته کشور به خاطر پایدار نگاه داشتن حزب کمونیست و کرسی های منصب خود خونی ناحق ریختن.
برخی از مصاحبان ما میگویند که شروع به نظامی ها و غارت مغازه ها و به آتش کشیدن دکان ها برخورد های قومی در برخی از محله های پایتخت یک عملی طرح‌ریزی شده بود تا که تظاهرات را چون عملی اوباشانه و تخریب کرانه جلوه بدهد و به این وسیله از تحکیم روند دموکراتیه و آزاداندیشی در تاجیکستان جلوگیری کنند و موقع حزب کمونیست را پا بر جا باقی گذارند. باری اخیر پیوندان قربانیان بهمن ماه در مراسم یاد بود، در کنار سنگ یادگاری که در نزد چایخانه راحت گذاشته شده بود، بهمن ماه سال 1992 جمع آمده بودند. بعدن در تاجیکستان جنگ شهروندی شروع شد و بهمن ماه با گوشه فراموشی افتاد. سنگ یادگاری شهیدان بهمن ماه نیز به طور اسرارآمیز غیب زد. آشوربوی اماموف سابق رئیس دادگاه قانون اساسی تاجیکستان میگوید که یادبود قربانیان بهمن ماه امری واجب است. در پاسخ به سوال ما درباره امکان از سر گرفتن تحقیق و به مجازات کشیدن گناهکاران اصلی بهمن ماه، آشوربوی اماموف گفت
امروز در سطح دولتی برای واقعاً صفتنونه یعنی ابجکتیونه تفتیش کرده خلاصه برآوردن هنوز امکانیت نیست، چون که آدمایی که به همین کار همراه بودن اونا هنوزم یا در سر قدرت هستن یا در سر قدرت بزرگی ها تاثیر خیلی کمون دارن.
با گفته او محض به همین سبب بعد از استقرار صلح در تاجیکستان نیز مقامات برگزاری مراسم های یادبود را از سر نگرفتند. شاعره معروف تاجیک گلرخسار نیز با این گفته ها موافق است.
این چیز طبیعی است، هر یک حکومت، هر یک دولت مسئله و درد و غرور و شهرت خودش رو دارد و کار میکنه. بلومین مثلا تیر بارون کردن خونه سفید دیکتاتور با فرمان یلسین در روسیه کسی باید نمیرد، این کار شوخی نبود، اونم قربانی خیلی زیاد داده بود و باید نوردن این چنین معنی ندارد که اونو در یاد ندارن، اما در یاد دارن. اما این حادثه واقعی که ما برای ایمان شما اینقدر خونین بدن و ما قربانی دادیم از یار دوستم، این چیزا علاقه برای این مردم به تعریف رفتن و تاریخ مبدل گشتن و اینا تاریخ خودشون می نویسن.
برخی حد می زنند شاید سببی به تفاوتی حکومت فعلی با حوادث بهمن ماه این است که جنگ شهروندی چند ساله این حادثه را به گوشه فراموشی برد. عقیده دیگری نیز معمول است که شاید مقامات فعلی تاجیکستان تا هنوز نمیدانند آن حادثه ها را چی گونه ارزیابی کنند، چون آشوب ضد حکومتی و یا چون قدم در راه بیداری ملی و استقلال واقعی تاجیکستان.
یادی از قربانیان بهمن ماه سال 1990 در سالگرد 20 آن رویدادهای خونین ویژه گزارشی همکاری ما سید قاسم قیامپور بود که با هم شنیدیم. شنونده گرامی، در ساعت دوم برنامه مجله سیاسی چشمانداز تقدیم می شود که مسئولش همکاری ما عبدالقیوم قیمزاد این بار نمایندگان احزاب سیاسی را در یک میزگیر به بحث پیش از انتخاباتی کشیده است.
انتخابات در بین مردم کم مطرح می شود و به جای آن تبلیغ و فروش سهمیان روگون راغون بر راه مانده شده است.
فکری بنده این است که حزب خلق جمهوری تاجیکستان از بس که حزب با نفوذ پارلمانی، حزب با نفوذ جامعه و رئیسی حزب را پرزیدنت کشور همزمان به عهده دارند، مسئولیت بیشتری واکنش کردن به چنین برخوردها باید ما ظاهر کنیم و چنین هم واقعا هست.
اون شپایی که یا اینکه اون خواتری که سازمانوی برنامه‌ریزی دارن که این انتخابات هم مثل انتخابات گذشته خواهد شد و تامین نخواهد شد، شرکتی کل فعالانی ناظرها در انتخابات البته جز دارد.
زینه به زینه یعنی معنی رو دارد که از یک انتخابات تا انتخابات دیگر باید زمینه حقوقی تکمیل یابد، بهتر شود. یکی از زینه هایی که ما باید قانون‌گذاری را تکمیل میدادیم این انتخابات 2010 بود، ولی ما یگان زینه پیش نرفتیم از لحاظ حقوقی. من منظورم هست
صحبت میز گردی برنامه چشمانداز با شرکت جمعبای سنگینوف رئیس جناح حزب خلق دموکراتی در مجلس نمایندگان، محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل این حزب در پارلمان، رحمت الله زویروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و مدعی کرسی وکیلی از حوزه انتخاباتی ناحیه سینای شهر دوشنبه و لطیف هدیه‌زاده کارشناس مستقل تاجیک. موضوع برنامه گزارش نخستین ناظران انتخاباتی سازمان امنیت و همکاری اروپا از وضع آمادگی ها و جریانات انتخابات پارلمانی و واکنش احزاب سیاسی تاجیکستان به آن.
از کارنامه زنان کوهستان چنین نام دارد مطلبی نوبتی برنامه خبری ما. این مطلب پیرامون کار و زندگی زلفی امامبردی و یگانه بانوی راننده تنگیم در بدخشان است که در مسیر خاروغ راشقلعه مسافر میکشاند و از همین حساب روزگاری خانواده اش را تامین میکند. مسافران میگویند که هنگام سفر با این بانوی راننده خود را راحت و به خطر احساس میکنند. خوب من اینجا اکتفا میکنم و رشته سخن را به میرزا جلال شاه جمال خبرنگاری آزادی در بدخشان میدهم.
در روی بین خوروغ و مرکز نوی روشقلعه امان و تنگیم او سیر کورند و موقعشان را در زمستان سیر برف نیز با دیگر نمود اوی نقلیات خورد مسافرکش دادنی نیستند. زلفه امامبردیوا یگانه بانوی راننده تنگیم او در بدخشان در این مسیر به مردم خدمت می رساند و مسافران می گویند که هنگام سفر با این بانو خود رو راحت و بی خطر احساس می کنند. سعدانشاد جابتالی شوی یک دانشجو از نوی روشقلعه می گوید که زلفه رو مسافران برای خوشگپی اش دوست می دارند و دلپور با وایم سفر می شوند، زیرا در برخی از حالات اگر مسافر با سبب روکرو پرداخت کرده نتواند آن وای چین بر جبین نمی کشد و با التفات می ماند. وای گفت زلفیه انویز از سنف پنجم با پدر رانندش که در روی خوروغ اش بور میکشند دستیاری میکرد. پدر شوق دخترش رو دیده زلفیه رو با خود چند بور به شهر اش جمهوری قرغیزستان برد. در این سفر رو زلفیه خوبی او و دشواری اوی کسب رانندگی رو احساس کرد. بعدن در دیه اگر نیوز بافت ماشین بورکش به میان می آمد در برخی از موارد زلفیه سر چنبلک می نشست. زلفیه یادآور می شود
از سنف پنج قطع اوتام سر کردم من شوفری وجده نرفتیم کجای رفت قطعش گرفت مرا ماشینو زیل بودن ریموند کردیم مطور سبرفت کردیم مکن با اوموخ شدم.
زلفیه بیان داشت که مادر یوم نورسی بر رانندگی از روی شوق و رغبت مناسبت میکرد و گمان نداشت که این کسب برایش تقدیر ساز میگردد. با گفته زلفیه در شرایط بیکاری شوهرش و صاحب دو فرزند خردسال بودن خانوادهشون که در دیوت دور دست قرار دارند رانندگی و مالک تنگیم بودن برایشون یگانه وسیله حل مشکلات اجتماعی است و از این روی مجبور شده است در قطار مردان کمر بندد. زلفیه یکچند سال راننده مدیر بیمارستان مرکز نوی روشقلعه بوده میگوید که اگرچند کار در مؤسسه آسان‌تر است اما ضرورت اجتماعی او را وادار کرده است که با نقلیات مسافرکشانی روی آورد.
کسی که میتواند کار کردن و برای زندگی میشد.
وقتای آخر در خوروغ چون در دیگر شهرهای کشور بانوان زیاد را دیده ممکن است که سر چنبرک مرسدس و تویوتا سیر دارند. زلفیه میگوید و شوخی از ونگورون که زن بالای چنبرک ماشین را به بیوزینه در دستش نارنجکش بمیدند که هر لحظه میتواند خطر ایجاد کند ناراضی است و باور دارد که بانوان رانندگان با احتیاط و با دقت بوده خیلی کم با ویران نمودن قاعده و حرکت روح میدهند. با گفته زلفیه اسب رو انویز پیش از بسفر برآمدن در خانه باید خوب نگاه و بین کرد. این است که اگرچند زلفیه تابستان زمستان سیرکور است اما کسب رانندگی با اوس نملاتش بازم افزوده است. میرزا جلال شاجمون رادیو آزادی خوروغ.
انتخابات 2010
نامزدها، حزبهای سیاسی، فضای سبقت
نظر مردم و بهای ناظران
تشکل زینه به زینه پارلمان نوی تاجیکستان در خبر و گزارش
صحبت و تحلیل‌های رادیوی آزادی
www.azadi.org یا tj
رادیوی آزادی منبع اطلاع آزاد.
شنوندگان گرامی تحولات مربوط به انتخابات پارلمانی تاجیکستان را حتما توسط رادیوی آزادی دنبال کنید. اما در ادامه مجله شنگاهی یک موضوع ورزشی. روزی 12 فوریه در ورزشگاه بی سی پلیس شهر ونکوور کانادا مراسم با تنتنه گشایشی بازی های 21 زمستانه المپیک برگزار می شود. در عرفه افتتاح این بازی ها کمیته بین المللی المپیک اعلام کرد که 30 ورزشکار را به دلیل کشف دوپینگ در خون و بدن آنها در جریان مسابقات پیش از المپیک از حق شرکت در المپیاد ونکوور محروم می کند. اکثر این موارد های دوپینگ در بیاتلون و لیژرونی با مسافه های طولانی یعنی در آن انواعی ورزش که کسب نیروی بیشتر توسط دوپینگ به ورزشکار در برابر رقیبانش امتیاز بیشتر می دهد کشف شده است.
و میرزا آژانس جهانی ضد دوپینگ گفته است که به خاطر دفاع از عدالت هویت و ملیت ورزشکاران مجازات شده را فعلا فاش نمی کند. رئیس کمیته بین المللی المپی ژاک راگه گفت که از بس که 11 مورد کشف دوپینگ در نوهای زمستانه ورزش در سال گذشته به روسیه ربط میگیرد، او این موضوع را مستقیما با رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدف و وزیر ورزش آن کشور در میان گذاشته است.
در واقع سفرگل در چنین سطح عالی روسیه مطرح کردن مساله شاید به این دلیل هم باشد که مسکو عادتا هر موردی با استفاده دوپینگ ایدور شدن ورزشکارانش را با حساسیت زیاد قبول میکند و در حالی که در کشورهای دیگر چنین ورزشکار صرف نظر از خدمتهای سابقه شدیدا مجازات میشود، در روسیه مثل رسم شده است که از ورزشکاری با دوپینگ به دست افتاده قهرمان بتراشند و توسط همه رسانه ها او را یک قربانی توطئه جهان علیه روسیه حتی به قلم دهند.
اما میرزا در این اواخر موضع گیری ها در مسئله دوپینگ در روسیه مثل که تغییر میابد و کارشناسان رشته و خود ورزشکاران معروف روس موضوع را از این زاویه مطرح و بررسی میکنند که اگر روسیه در واقع میخواهد آبروی بلندش در جهان ورزش را حفظ کند، باید با دوپینگ مثل همه شدیداً مبارزه برد.
خب سفرگل، این بود آنچه که مربوط می شود به پهلوهای بین المللی بازی های المپیک ونکوور. اما تاجیکستان را در این بازی ها تنها یک ورزشگر و آن هم لیژران اندری دریگی نمایندگی خواهد کرد و او علاقه روز شنبه به سبقت المپیک شروع می کند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش شارح ورزش رادیوی آزادی نظرالله لطیف از شهر دوشنبه.
به برنامه بازی های 21 زمستانه المپیک در شهر ونکوور کانادا تا 28 فوریه ادامه خواهند کرد 15 نوعی ورزش مانند لیژرانی کوهی، بیاتلون، بوبسلی، خاکی، رقص روی یخ، کنکیتازی و غیره شاملند. شرکت کنندگان این بازی ها برای به دست آوردن 86 مجموعه مدال ها تلاش خواهند کرد. محمد شاه عبداللویف سردار شعبه روابط خارجی کمیته ملی المپیک تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت در المپیاده ونکوور هیئت ورزشی تاجیکستان با شمول 6 نفر از جمله 2 ورزشگر شرکت می‌ورزد. جناب عبداللویف افزود
درباره اندری دریگین گفتنی هستند که این ورزشگر مهارت خیلی خوب دارد، در 4 نمود قوا آزمایی در بازی های المپیک برآمد میکند، آید به لیژرونی کوهی و ما همین را در نقشه داریم که اگر به مدال المپیک نائل نگردیم، ما باید که از دیگر کشورهای آسیای مرکز در صف پیش باشیم.
ورزشکاری پرتجربه اندری دریگینی 32 ساله برای بار سوم است که در بازی های المپیک زمستانه تاجیکستان را نمایندگی میکند. وی در سبقه لیژرانی کوهی که 13 فوریه شروع میشود هنرنمایی خواهد کرد. ولی لیژران جوان تاجیک علیشر قدرتوی 24 ساله در المپیاده ونکوور به حیث تجربه آموز شرکت میورزد. باید تذکر داد ورزشکاران تاجیک برای سومین بار است که در بازی های زمستانه المپی تنها در یک رشته لیژرانی کوهی شرکت می‌ورزند. نظرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
حیات عبارت از همگی یک ورزشگر تاجیکستان در بازی های المپیک ونکوور. ضمناً سفرگل، در ونکوور همه از آن شکوه دارند که هوا در اینجا امسال به طور غیر عادی گرم آمده است و به خاطر تامین شرایط برگزاری مسابقات مسئولین المپیاده حتی مجبور شدند به محل برگزاری این مسابقات توسط ماشین ها برف بکشانند.
عجب. میرزا باید به این مسئولین گفت که از تاجیکستان به ونکوور برف بکشانند که در این شب و روز در اینجا خیلی زیاد باریده است.
دقیقا سفرگل، اما میترسم که مبادا برف را هم مثل آب ثروت ملی تاجیکستان اعلام کنند و در عوضش از کانادا پول کلان طلب کنند. اما سفرگل، هواشناسان چی میگویند که این آب و هوای سرد به تخت سازش در تاجیکستان تا کی ادامه خواهد داد؟
بله میرزا، من این سوال را در یک گفتگو با جمیله بیدولویه و یک مسئول خدمات هواشناسی تاجیکستان در میان گذاشتم. به این صحبت گوش بدهید.
بردن بارش به نمود برف در چی در وادی و چی در کوه ها اساسا در دوره از 12 فوریه تا 14 فوریه پیشگویی کرده می شود و بعدا در نیمه دوم روز 14 فوریه علاقه در وادی و بارش قطع می کردد و باز یعنی که بردن بارش به نمود برون یعنی که بیگویی 17 فوریه تا 20 فوریه پیشگویی کرده می شود.
مطابقت میکند باد و هوای امسال تاجیکستان با تمایل های جهانی معنا گرم شوی سرتاسری گفت
در جمهوری ما معنا 20 سال اخیر یعنی که هر سال با هر نمود یعنی که هوا دچار می شود از اون جمله اگر مثال بیاریم 2001 که سالهای خشک بود و بارش قریب که نه در فصل زمستون و نه در فصل بهار بارید لیکن بعدا سالهای علایده یعنی که اگر سالهای علایده گیریم بعد به نمود 2005 2008 2009 باز بارش میاد بسیار بارید که این نشانه اون است که یعنی که هر گونه پروسسور که در سیستم خودشون در فصل زمستون هوای نمناک و اگر دوران این باعثی بردن بارون در وادی ها و باعث تیز بردن برفو در کوهستان میگردد.
شما وقتی که بعضی هوا را میسنجد یا اینکه پیشگویی میکنید با تقویم مردمی تکیه میکنید؟ مثلا چیله کلان، چیله خرد استفاده میکنید از اون؟
نه، در امی تجربه کاری خودم ما اساسا از تکنولوژی موثر اساسا استفاده میبریم، از مدل های متماتیکی استفاده میبریم. افسوس که از این یعنی که از این چیزهای مردمی قریب استفاده نمیبریم. ممکن است که در خونه در برای این گپ رفته رودم لیکن در کور هر روزه خونمون این چیزها رو عموما استفاده نمیبریم چون که اساسا با خریدهای سینوپتیکی، با خریدهای اقلیمی، با یعنی که معلوماتوی بسیار ساله، معلوماتوی تجلی.
جمیله جان، شخصا خود شما به همین تقویم مردمی اعتماد دارید؟ مثلا بیدید که بسیار وقت درست میبراید چیله کلان میگویند که با توازون است، آرام است، ولی چیله خورد میشه جوانی میکند.
ما در نوبت خودم اگر همچون متخصص این گفته رو اینکار کردنی نیستم و اینکار هم نمیکنم چون که در حقیقت هم در وقت جوانی، در وقت مکتب خونی از مادر کلان و از ادمای سن سال کلان ما بسیار این چیزا رو نفهمیدیم. اون سال ما متخصص نبودم و عموما در برای علمی میترولوژی و هواشناسی یگون تصورات هم نداشتم لیکن از سالهای پیش از قدیم مولیون یعنی که بابا کلانوی ما و یا اساسا به این تکیه نمیکردن اساسا به یعنی که همون چیزی که در حیات می دیدن از حیات می دیدن و به این یا اون مشاهده های خودشون زندگی رو به سر می برند و من همچون گرچنی که متخصیصی سوهم باشد این گفته هایی که بابایم و باباکلانوی ما از قدیمیون پیش می بردند و پیشکش کار زندگی خودشون می کردن این کار کردنی نیستم.
خوب، یک هفته دیگر نیز منتظر خواهیم شد تا دوباره رو به گرمی بیاریم. صحبت بود با جمیله بیدولایبا، کارمند مسئول خدمات هواشناسی تاجیکستان و اینجا می رسیم به پایان نشر اولی مجله شانگهای جمعه 12 فوریه. من میرزا سلیم پور و همکارم در دوشنبه سفرگل عالمی بعد یک ساعت با نشر جنبستی مجله شانگهای خدمت شما عزیزان برخواهیم گشت.
اما گفتارهای شانگهای رادیو آزادی را بعد از تقدیم یک ترانه نشر تازه خبرها و مجله های آینده ساز و چشمانداز ادامه می دهند. آینده ساز گفتاری مخصوص جوانان امروز مخصوص روزی ولنتین یا روزی عاشقان است که در یک ایدی در غرب رایج بوده اکنون در تاجیکستان نیز به تدریج معروفیت پیدا می کند.
اما در مجله سیاسی چشمانداز بحث میزگیرده با بحث پیش از انتخاباتی نمایندگان احزاب سیاسی را خواهید شنید و گفتارهای ما خیلی شنیدنی‌اند. حتما در امواج رادیوی آزادی با ما بمانید و از این همه بهره ور شوید.
شهلا آن قد و بالا دیوانم کرد رقصی تو غلا چشمانی شهلا آن قد و بالا دیوانم کرد رقصی تو غلا گیله گیله کردی تو از من کاش که بدانی رازی من چرا چرا دستم نیاری بیش از این مکن جدایی شانه کنی تو از دور آوردی دلم را بشور آن لبانی نوشینی تو مثل دانه های انگور مثل دانه های انگور واسه دلی که من دارم زیگیش کی توستمی حاصله که من دارم عجب مستانه سرایت طبه که من دارم چو زلفی تو سیاه هر شبه که من دارم گیله گیله کردی تو از من کاش که بدانی رازی من چرا چرا دستم نیایی بیش از این مکن جدایی ایش همه کنی تو از...
رادیو